انشاءالله موفق و ماجور باشید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة و على كل حال و كما هو حقه و مستحقه. استغفر الله ربي و اتوب اليه. رب ادخلني مدخل الصدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطان النصیر. و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ابتدای خطبه خودم و همه حاضرین برادران و خواهران رو سفارش میکنم به انجام فرمانهای الهی، واجبات و مستحبات، ترک حرام و مکروه و به همین مناسبت اشاره میکنم حدود الهی همیشه طبق مصالح و ضررها گفته شده. اگر خدای متعال کاری رو واجب کرده یا مستحب، حتما دارای منفعتی و مصلحتی که عائد خود انسان ها می شده وجود داشته، که در اصطلاح علمی ازش به مقام اقتضا یاد می کنن. مقام اقتضا همون مقام وجود مصلحت یا مفسده در خود عمل و در خود کار هست. بعد از مرحله اقتضا مرحله انشاء، یعنی پروردگار انشاء می کند حکم وجوب و مستحب را اونجایی که منفعت برای انسانها داشته، یا انشاء می کند حکم حرمت و مکروه رو، کراهت رو، اونجایی که مفسده داره. حالا اگر مصلحت قوی باشه میشه واجب، اگر کمتر باشه میشه مستحب. مفسده هم همینطوره، اونجایی که مفسده خیلی بالاست کار رو حرام کرده، اونجایی که مفسده کمه کار رو مکروه نموده. لذا انسانهایی که عاقل هستن به این فرمانهای الهی کمال عنایت رو دارن. خدای متعال هم تو درون انسانها عقل رو برای همین گذاشته. عقل یه نیرویی است در وجودمون که باش میتونیم تشخیص بدیم خوبی ها و بدی ها را. پروردگار هم همان چوره که عقل از درون خوب میفهمه او رو داره تأکید میکنه، ارشاد میکنه به همون فهم عقل ما. دو آیه داریم در قرآن بدترین جنبنده رو معرفی کرده چه کسی است. این دو آیه اولش مثل همه، ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده نزد خدا کیه؟ لفظ جنبنده این خودش یک نکته ای هم درش هست، یعنی اهم از انسان و حیوان. نمیگه بدترین انسان کیست، میگه بدترین جنبنده کسی که حرکت میکنه، متحرکه. لذا اگر تو محدوده همه جنبندگان یه موجودی بدترین شد، یعنی بدتر از همه انسانها و حیوانات با هم. کل انعام بل هم ازل، تعبیر آیه قرآن در سوره اعراف آیه 179 میگه بلکه اینها بدتر از حیواناتن. حالا این دعای بدترین جنبنده رو معرفی کرده، هر دوش هم در سوره انفاله، یکی در آیه 22 یکی آیه 55. منتها تو ادامه آیه دو نفر رو معرفی میکنه که ما وقتی اول آیه رو نگاه میکنیم پی میبریم که این دو نفر در واقع از نظر مصداقی یکیه. در آیه 22 میفرماد بدترین جنبنده از صم البکم الذین لا یعقلون، کسانی هم که کرن و لالن و تعقل نمی کنن، عقل داره عقلشو به کار نمی اندازه. در آیه 55 می فرماد بدترین جنبنده الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بدترین جنبنده کسیه که کافره و ایمان به خدا نمیاره. وقتی ما این دعای رو کنار هم میگذاریم میبینیم کسی که تعقل نمی کنه همون کسیه که ایمان نمیاره، همونه که کافره. پس کسی که ایمان داره بر اساس تعقل آمده ایمان آورده، نه تعصب، نشسته فکر کرده، خدا رو با عقل خودش شناخته و باور کرده. و همینطور دین ما یه دین عقلانی است. به همه عزیزان به خصوص به جوانهای گرامی عرض می کنم مجموعه دین ما یه دین عقلی است. این که در اول رساله ها ملاحظه می کنید مراجع می نویسن تقلید در اصول دین جایز نیست، یا می نویسن تقلید در اصول دین کافی نیست، این به دلیل همینه که ما باید دینمون رو با پشوانه دلیل عقلی محکم بکنیم. اگر سراغ عالم می رویم از او دلیل می خواهیم، دلیلشو سوال می کنیم، به چه دلیل خدایی هست، به چه دلیل خدا یکیست، به چه دلیل خدا عادله، به چه دلیل خدا عالم ناظر به همه کارهای ماست، به چه دلیل خدا قادره، و همینطور بحث قرآن، بحث قیامت، بحث نبوت و امامت، همه این عقایدی که در دین گفته شده همه پشوانه دلیل عقلی داره. اون کسانی که این استدلال ها رو خوب بررسی میکنن، دلیل عقلی آنها رو خوب میفهمن، یه دین روشنی در وجودشون ایجاد میشه که هیچگاه شبهات دشمنان دیگه در اونها تأثیری نمیگذاره. اما وقتی انسان در دین خودش شناخت کافی نداشته باشه، درست تعقل نکرده، سخنان دشمنها، شیاطین روی او اثر میگذاره. اهل بیت علیهم السلام و همچنین قرآن کریم به شدت حریص بر بیان حقایقن برای انسان ها. اون چیزی که رهبر معظم انقلاب سالهاست به عنوان جهاد تبیین ازش یاد میکنن و اخیراً هم در دیداری که با پرستاران داشتن این مسئله رو گوشزد کردن، فرمودن اگر درست تبیین نکردیم حقایق را، دشمن میاد با تفسیر غلط وارونه جلوه میده. پیشرفت‌های ایران اسلامی را اگر درست تبیین نکردیم، خدماتی که مسئولین در دوره‌های مختلف داشتن اگر اینها درست تبیین نشد، دشمن میاد خلاف اون رو تبیین میکنه و گاه سبب ناامیدی میشه. از جمله بحث تسخیر لانه جاسوسی رو مثال زدن که اگر درست تبیین نکنیم دیگران میان تفسیر دیگری میکنن، کم کم چه بسا اصل انقلاب رو هم به گونه دیگری تفسیر میکنن. 8 سال دفاع مقدس رو اگه درست تبیین نکردیم دیگران میان تبیین دیگه میکنند. ما هم نمیخوایم افراط و تفریط بکنیم، اما حداقل فریب نخوریم. و دشمن کار اساسی که میکنه بحث وارون جلوه دادن حقایق هاست. حق رو به عنوان یک لباس میاد به باطل میپوشاند که قرآن میفرماد ولا تلبسوا الحق بالباطل، نکنید این کار رو. اما دشمن کارش اینه، باطل رو نمیاد لیسیده و مجرد نشون افراد بده بگه این باطله، خب کسی تبعیت ازش نمی کنه. میان خلافشو بیان میکنه. چطوری خلاف؟ یه لباس حق میپوشونن، افراد ظاهر رو نگاه میکنن. دشمنی که میخواد یه داروی سمی به یه شخصی بده او رو نابود بکنه که نمیاد بگید این مسمومه، او رو تو یه کپسول داروی به ظاهر قشنگ میگذاره، حتی روش هم مینویسه مثلا داروی تقویتی است، به کمپلکس مثلا، ظاهر رو نگاه میکنه این لباس حقه، اما نمیدونه داخلش چیه. اینه که خدای متعال میخواد فکر ماها همیشه بیدار باشه، واقعیات رو بداند تا درست تصمیم بگیریم. این که قرآن فرمود کونوا مع الصادقین، در آیه 119 توبه میگه دائما با امامان باشید. این برای اینه که فاصله گرفتیم حقایق رو درست متوجه نمیشیم. این ایام چون متعلق به حضرت فاطمه سلام الله علیها است، این نکته رو اشاره کنم که این خاندان خیلی تلاش کردن برای آگاه ساختن ماها، برای تنویر افکار. وقتی نبی گرامی میفرمان دو چیز گرانبها بینتون میگذارم، ثقلین، این در واقع یک نوع تبیین حقایقه، میخوان تا قیام قیامت با دو تا علم همراه باشیم، فاصله نگیریم از این دو. وقتی قدیر خم رو میان بیان میکنن، توضیح میدن، بعد به همه افراد حاضر میگن باید بیعت کنید با امیرالمومنین علیه السلام، هنگام بیعت هم بگید او امیرالمومنین است، با این لقب با او بیعت کنید، دارن تبیین میکنن حقایق رو. یه وقت دیگران در آینده نیان بگن امیرالمومنین ما هستیم. وقتی زینب کبری سلام الله علیها ما رأیت الا جمیلا میگوین، دارن حقیقت رو تبیین میکنن که شهادت امام حسین علیه السلام این توسط دشمن داره ایجاد میشه، او داره گردن دین و خدا میاندازه. میگن نه، خدای متعال با ما رفتار جمیل داره. دارن حقیقت رو بیان میکنن. امام سجاد علیه السلام با گریه هاشون تبیین حقایق کردن و این حقیقت ها به ما منتقل شد. امام هشتم علیه السلام فرمودن بیایید علوم ما رو یاد بگیرید، به مردم منتقل کنید. حقیقت ها وقتی برای مردم معلوم شد، اینا ولایت ما رو میپذیرن. خود امام برای تبیین یک حقیقت عوا رو رو سر کشیدن. این تبیینه، چون مأمون میگفت بعد از که مسموم کرد امام را، گفت ببینید امام با کی حرف میزنن، اگه به کسی حرف زدن و گفتن که مأمون با من چه کرده، اون شخص رو دستگیر کنید. اما دیگه خبر نداشت که امام با سخن نگفتنشون تبیین کردن. قبلش فرموده بودن اگه دیده عوا رو به سر کشیدم، بدون من رو مسمومم کردن. اون مأمور دنبال امام اومده و دوند امام با کی حرف میزنن، میدید امام عوا رو به سر کشیدن، اصلا به کسی نگاه نمیکنه. اما خبر نداشت که امام با عملشون دارن تبیین میکنن یک حقیقت رو. و دختر پیامبر حضرت فاطمه سلام الله علیها با یک وصیتی که کردن تا قیام قیامت عقلها رو بیدار کردن. یه وصیت کردن من رو شبانه دفن بکنید. تاریخ روشن شد از حقیقت، همه دیگه متوجهن چیه. ممکنه بعضی خیلی تلاش میکنن صدر اسلام رو به گونه دیگری نشون بدن، افراد رو فریب بدهن، اما همچنین که مواجه میشن با یک سوال که چرا اون کسی که ادعا میکرد من جانشین پیامبرم نماز نخون بر دختر پیامبر، چرا قبر مخفی است؟ لماذا تدفن سرًا وضعت الرسول؟ چرا باید مخفیانه دفن بشون؟ نگران از کی بودن؟ مقابل این سوال وجدانها بیداره، عقلها روشنه، مشخصه. میگن خب وصیت کردن، سوال میشه چرا وصیت کردن شبانه؟ جواب میده خب ناراحت بودن. از دست کیا؟ مشخصه، از دست همون کسانی که فدک رو گرفته بودن، درب خانه رو آتش زده بودن، فرزندشون رو شهید کرده بودن و مهمتر از همه قصد ولایت و امامت کرده بودن. چرا با اینا سخن نگفتن؟ فرمودن به خدا قسم تا پدرم رو ملاقات کنم با شما یک کلمه حرف نخواهم زد. این چیزی که در کتب اهل تسنن هم آمده که حتی اینا به عیادت که رفتن بعد از صحبت اقراریهی که ازشون گرفتن دیگه گفتن من والله با شما دیگه سخن نمیگم. چرا جواب سلامشون رو ندادن؟ کسی که به ظاهر مسلمه خب باید جواب سلام او داده بشه. و خلاصه این ایام باید ملاحظه واقعیات تاریخی رو داشته باشیم، مرزهای فکرمون رو برای خود داشته باشیم. کسانی تلاش میخوان بکنن حقایق تاریخی رو وارونه جلوه بدن، اما حقیقتها بدون توهین گفته بشه. دیگه هر کسی میخواد پیرو حق باشه یا باطل دیگه بر عهده خودشه. همینجا عرض ادبی کنیم با اون مجللهی که حق حیات به گردن همه انسانها دارن. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. عمل به وصیت برای مولا خیلی سخت بود، به خصوص با داشتن حسنین و زینبین که در اون زمان در سن کمی بودن. مرسوم اینه در یه چنین لحظه‌هایی بچه‌ها رو از منزل بیرون میبرن، اون صحنه‌ها رو نبینن. میگن تا آخر عمر ممکنه این صحنه‌ها اثر بدی در روحیه اونها بگذاره. اما اون شب آزاده ها می دیدن بدن مادرشون رو دارن غسل می دن. می خواستن فریاد بزنن، گریه کنن. به اونها سفارش می شد آهسته گریه کنید. اگر یک نفر از مردم حضور پیدا بکند، این دیگه خلاف وصیت اون حضرت است که فرموده بودن هیچ کس راضی نیستم حاضر بشه از مردمی که یا سکوت کردن یا همراهی کردن. بغض گلوی این آزاده ها رو گرفته بود، اما آهسته اشک می ریختن تا وقتی که دیدن خود امام دارن بلند بلند گریه می کنن. وقتی پرسید امن فقد الزهراء تبکی، آیا به خاطر رفتن همسرتون این چنین ناله میزنید؟ فرمودن چیزی مرا به گریه نینداخت به جز اثر تازیانه که الان بر بازو مشاهده کردم. پرایدگارا ولایت ما را، محبت ما را به خودت و اولیاءت تقویت فرما. ما را بنده خالص خودت بگردان، فرج مولای من را برسان، رهبر عالی قد نظام من حفظ فرما، مشکلات را برطرف فرما، عاقبت من به خیر ختم فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.